شمس حق و دین بستان و هشدار. خدا بنده خدا بندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان مخروب رسم کرد به سال چرخ دما،
دوستان عزیز شنونده اقتصاد بدون مرز، عنوان آخرین برنامه بخش اول رادیو گفتگوست. بنده به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون
مرز. با نام یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از سری برنامه های اقتصاد بدون مرز در خدمتتون هستیم. من محسن شرافتی نیا به عنوان مجری کارشناس این افتخار دارم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین رو بررسی می‌کنیم، کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و مهمون‌هایی که در ادامه معرفی خواهم کرد. شما می‌تونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، همینطور می‌تونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید.
منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایران از اهمیت بسزایی برخورداره که این موضوع در ابعاد اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است.
تجارت با آمریکای لاتین به صورت خلاصه در دو بعد برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت راهبردی داره. بعد اول بحث امنیت غذایی و تجارت محصولات کشاورزی است و بعد دوم بالا بردن تاب‌آوری اقتصاد در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه.
در این راستا یکی از ابعاد مهم روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین شامل مناسبات اقتصادی، تجاری و بازرگانی است که بیش از پیش در تحکیم و گسترش دیگر مناسبات میان ایران با کشورهای آمریکای لاتین تاثیرگذار است.
منطقه آمریکای لاتین قراردادی که در واقع گستردگی قابل توجه برخورد داره. جمهوری اسلامی ایران در 10 کشور مهم این منطقه از جنوبی ترینشون یعنی آرژانتین شدی تا شمالی ترین این حوزه لاتینی که کشور مکزیک باشه رو حضور فعال دیپلماتیک و سفارتخانه داره در این کشورها.
جمهوری اسلامی ایران با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی خود با 4 کشور کوبا، بولیوی، ونزوئلا و نیکاراگوئه طی سال‌های اخیر نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده است. منطقه‌ای که از لحاظ جغرافیایی، استراتژیکی و فرهنگی به آمریکای شمالی به ویژه ایالات متحده بسیار نزدیک است.
تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در تراز مثبت تجاری در منطقه آمریکای لاتین کشور ونزوئلا است. این همکاری ها در قرن 21 منجر به تأسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا همچنین پرواز مستقیم تهران کاراکاس هم شده.
آنچه مسلم است جایگاه منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایران به گونه‌ای است که اشتراکات ایران با آمریکای لاتین را در حد و اندازه‌ای بسیار بیشتر از مصالح و منافع مشترک این کشورها با ایالات متحده قرار داده است.
وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در دنیا با اون مخالفت میشه. دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با اون مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
در این برنامه در خدمت جناب آقای امیر محمد رئیسیان، دبیر میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، و همچنین ارتباط تلفنی داریم با آقای محمد استادولی، کارشناس ارشد مسائل آمریکای لاتین. سلام علیکم آقای رئیسیان، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای رئیسیان. آقای استاد ولی، عرض ادب و خیر مقدم، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفته بود. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای رئیسیان، اگه اجازه بدید ما بحثمون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. همونطور که در جریان هستید، برنامه ما در مورد راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین هست. به عنوان شروع بحث می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که به طور مشخص آیا آمریکای لاتین علارغم دوری مسافت در شرایط کنونی میتونه از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران باشه؟ در چه زمینه‌هایی این روابط اقتصادی قابل پیگیریه؟
بله، عرض که دوری مسافت در قرن حاضر به نظرم دلیل خوبی برای قطع روابط یا کاهش روابط اقتصادی نیست، چرا که ما با آمریکای لاتین از دیرباز به صورت سنتی روابط اقتصادی داشتیم و وارد کننده عمده مواد اولیه دامی و غذا از آمریکای لاتین بودیم. حالا در اولویت های این روابط برزیل و آرژانتین هستن که تجارت ما برزیل فقط به تنهایی قریب به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هست و یک رقمی است که ما رو در صدر شرکای تجاری برزیل در غرب آسیا قرار داده. لذا ناظر به قدرت تولید این کشورها در زمینه کشاورزی و مواد اولیه، بعد مسافت رو نمیشه عاملی قرار داد برای اینکه ما رابطی با اون منطقه نداشته باشیم.
آقای رئیسیان، حالا مطالبی که در مورد برزیل و شیلی فرمودید مطالب خیلی خوبی بود. سوال بنده از حضرت عالی اینه که در مورد کشور ونزوئلا اگر امکان داره یه تاریخچه کلی از روابط اقتصادی دو کشور بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید، فارغ از برزیل و آرژانتین که عمده در واقع مبادی وارداتی ایران از آمریکای لاتین هستند، ونزوئلا در یک بازه تاریخی خاص خیلی روابط پایداری با ما ایجاد کرد. اون هم در دورانی بود که آقای چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بود. در این دوره روابط ما و ونزوئلا یک شکوفایی عجیبی پیدا کرد. شاید بیان تاریخ دیپلماسی اقتصادی ایران و ونزوئلا خب در این برنامه نگنجه، اما به صورت خاص میتونم عرض کنم که روابط راهبردی ما با ونزوئلا از دولت هشتم آغاز میشه و در دولت‌های نهم و دهم به اوج خودش میرسه. تجارت بین ایران و ونزوئلا تو این دوره در بخش‌های مختلفی صورت میگیره. من تیتروار عرض میکنم بعضی از این بخش‌ها رو. همکاری پتروپارس ایران با شرکت نفت ملی PDVSA ونزوئلا در زمینه تولید و خدمات مهندسی نفت و پتروشیمی، احداث چندین هزار واحد مسکونی و حتی روابط مالی ما از طریق بانک مشترک از جمله همکاری ما در این دوره هستند. علاوه بر این ما ابتکارات دیگه هم داشتیم در این روابط. احداث کارخانه مونتاژ خودرو در استان آراگو در ونزوئلا، همچنین چیزی که خیلی نمود اجتماعی هم داشت در دهه 80 در واقع تأسیس کارخانه تراکتور سازی بود در واقع استان موناگاس ونزوئلا که خیلی پوشش خبری عظیمی هم پیدا کرد. دیگه به صورت خاص هم میشه مثلا کارخانه دوچرخه سازی رو نام برد، تأسیسات تولید فناوری ماهی تون رو نام برد و غیره. یعنی ما در دهه‌ای که آقای چاوز حکمرانی می‌کردن در ونزوئلا رابطه خیلی عمیق و پایداری داشتیم و ارزاوری خیلی زیادی داشت، چرا که ما رابطمون با ونزوئلا تراز تجاریش به نفع ایران بود بیش از 95%. اما رابطه ما با برزیل و آرژانتین سنخش فرق میکنه و بیش از 95% تراز تجاری از آن برزیل و آرژانتین هست.
خیلی متشکرم آقای رئیسیان. جناب آقای استاد ولی، خب آقای رئیسیان یک قسمت از بحث دومشون رو به مسائل اجتماعی که در واقع در پیامدهای روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا بود اشاره کردن. سوال بنده از حضرت عالی اینه که وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه آمریکای لاتین جهت پذیرش ورود اقتصادی ایران تو این منطقه چگونه هست؟ اگر در این باره برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و جناب آقای رئیسیان عزیز. ببینید اساسا وضعیت فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین با دو هدف عمده صورت میگیره. این مواردی که عرض میکنم با مطالعه بر موارد و اتفاقات تاریخی بوده که همونطور که آقای رئیسیان هم فرمودن عمدتا در قرن 21 با بهتر شدن یا شدت گرفتن روابط ایران و آمریکای لاتین رخ داده. یعنی ما از یک قرن پیش با منطقه آمریکای لاتین ارتباط داشتیم، اما اوج این روابط بیشتر در قرن 21 رخ داده. اما دو هدف عمده به منطقه آمریکای لاتین با نگاه اقتصادی وارد میشیم. خب هدف اول مثل همه کشورها برای کسب منافع تجاری و مالی هستش که با این کشورها وارد معامله میشیم که عمدهش ارتباطاتی هستش که ما با کشور ونزوئلا داشتیم، با بولیوی داشتیم، با آرژانتین توی برهه‌ای از زمان داشتیم. و مرحله دوم در خصوص روابطی هستش که موقعیت سیاسی و استراتژی که ما رو اونجا تامین میکنه. ما به دفعات دیدیم که در کشورهایی که تونستیم جایگاه اقتصادی قوی رو برقرار بکنیم به تبع اون جایگاه سیاسی خوبی رو نگه داشتیم. منطقه آمریکای لاتین رو مستحضر هستید که دارای ثبات سیاسی در این کشورها نیست و فضای اجتماعی این کشورها ذائقه متغیری نسبت به احزاب چپ و راست توی این منطقه دارد. چیزی که تضمین کننده حضور جمهوری اسلامی ایران در داخل جامعه و در فضای سیاسی و اقتصادی هستش همین فعالیت‌های اقتصادی مشترکی هستش که با این کشورها شکل می‌گیره. جناب آقای رئیسیان ذکر کردن که ما با برزیل، آرژانتین ارتباطات خوبی داشتیم از لحاظ اقتصادی و همین روابط اقتصادی ما با برزیل و جایگاه اجتماعی که از این طریق تونسته بودیم در میونه حالا شرکت ها و افراد تحت نفوذی که داخل دولت این کشور هستش برقرار کنیم، به ما این اجازه رو داد که حتی با تغییر رویکرد یا تغییر فضای سیاسی برزیل از سال 2016 به این سمت بازم ارتباط خودمون رو با این کشور حس بکنیم. حالا همین رو شما مقایسه بکنید با فضایی که مثلا ایران و اکوادور داشت یا با فضای ایران و بولیوی که بعد از کودتا رئیس دولت این کشور خانم آنیز رئیس سابقش تا جایی پیش رفت که روابط دو کشور رو قطع بکنه، یا اکوادور هم به پایین آوردن سطح روابط اندیشید. علتش هم به این دلیل بودش که ما خب روابط اقتصادی خیلی خوبی با این کشور رو برقرار نکردیم. اما الان مطمئن هستیم که در برزیل ما میتونیم ارتباطات گذشته خودمون رو حفظ بکنیم و در این حال به روابط بهتر و جدیدتر هم بیاندیشیم. در خصوص ونزوئلا هم به همین ترتیب هست. تا توی ونزوئلا ما یک مزیت دیگه‌ای رو هم داریم که ما رو بهتر میپذیرند نسبت به کشورهای دیگه. حالا من یه مقدار متمرکزم بشم روی سوال حضرت عالی. ببینید توی منطقه آمریکای لاتین عموما کشورهای قدرتمند، بلوک‌های تجاری قدرتمند مثل اتحادیه اروپا به صورت سنتی نفوذ زیادی دارن. خب ایالات متحده که در همسایگی این کشورها واقع شده، منطقه راهبردی هستش آمریکای لاتین برای ایالات متحده و به طور طبیعی این کشورها نفوذ اجتماعی و سیاسی خوبی رو باید در منطقه آمریکای لاتین داشته باشن. اما نکتهش اینجاست که مردم منطقه آمریکای لاتین و به خصوص کشورهای سوسیالیست اون مثل ونزوئلا یک جورایی از تقابل یا بین راه شرق و غرب قرار گرفتن خسته شدن و برای اونها شاید ارتباط با چین و روسیه به مثابه همون ارتباط با ایالات متحده باشه، تفاوت چندانی نکنه. اما ایران برای اونها به این ترتیب نیست. فضایی که در بازارهای منطقه آمریکای لاتین و در میان مردم این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره، یه فضایی هستش که مردم اونجا پذیرفتند که ایران به دنبال استعمار یا استثمار مردم این منطقه نیستش و برای یک بازی ژئوپلیتیکی اونجا حضور پیدا نکرده. مادامی که ما این موضوع رو مد نظر قرار بدیم و با این دید وارد منطقه آمریکای لاتین بشیم، قطعه به یقین توی فضای اجتماعی این منطقه صاحب نفوذ و جایگاه خوبی خواهیم داشت.
خیلی ممنونم آیه استاد ولی. خب آیه رئیسیان، الان آیه استاد ولی به جایگاه برزیل اشاره کردن. سوال بنده از حضرت عالی در واقع اینه که جایگاه برزیل در دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران چطوره و چه جایگاهی برخورداره؟
بله آیه استاد ولی اشاره فرمودم، تا من تکمیل میکنم بیانشون رو. برزیل ببینید به عنوان یکی از کشورهای بریکس که میشه گفت قوی ترین اتحادیه اقتصادی جهان هست و در واقع یک نهاد اقتصادیه.
رئیسان بریکس از چه کشورهایی تشکیل
شده؟ بله همونجوری که مخفف این کشورهاست، در واقع بریکس، بی منظور برزیل هست، آر روسیه هست، آی هند هست، سی منظور چین هست و اس انتهای در واقع این اکرونیم آفریقای جنوبی هستش. ببینید برزیل به عنوان یکی از کشورهای بریکس و یک اقتصاد نوظهور از دیرباز در واقع دیپلماسی اقتصادی ما جایگاه داشته، همکنون هم داره به طور سنتی، اما در اهمیتش باید گفت که وقتی ما اسم برزیل رو میبریم داریم از 70% اقتصاد آمریکای لاتین سخن میگیم. نه تنها این، بلکه کل جمعیت کشورهای اسپانیایی زبان آمریکای لاتین حدود 160 میلیون نفر هست، اما برزیل به تنهایی 210 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی یک کشوری با ظرفیت فوق العاده بالا. نکته دیگه که میخوام عرض کنم، 17% آبهای شیرین جهان در برزیل هست، یعنی کشوری فوق العاده آبخیز و مستعد کشاورزی. به همین دلیلی که مزیت رقابتی برزیل در عرصه کشاورزی، ببین 8.5 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره این کشور و به تعداد بسیار بالا زمین های یک پارچه 200,000 هکتاری داره، یعنی زمین یک پارچه‌ای که کاملا قابل مدیریت هست از طرف طرف برزیلی. نکته دیگه که ما عرض کنم این که ما این 2.5 میلیارد دلار تجارتی که با برزیل داریم، تقریبا میشه گفت سویا، ذرت، گوشت و شکر ما از طرف این کشور داره تامین میشه. فاو در سال 2025 پیشبینی کرده که برزیل 45-60% غذای جهان در همین 4 عنصری که عرض کردم غذای جهان رو تأمین میکنه و در واقع یک شریکی مطمئن هست در بحث امنیت غذایی. یعنی اگر ما بخوایم به آینده فکر کنیم، به دلیل بحران‌های زیست محیطی و کم آبی منطقه غرب آسیا، برزیل با داشتن در واقع مکانیزاسیون فوق العاده در بحث کشاورزی، زمین‌های قابل کشت و ارزان و نیروی کار ارزان، میتونه یک شریک مطمئن در بحث کشت فراسرزمینی باشه. یعنی این رابطه باید رابطه پایدار باشه، یعنی یک دکترین ما نیاز داریم برای رابطه با برزیل به صورت خاص.
لطف می‌فرمایید اگر در مورد روابط سیاسی خیلی کوتاه، روابط سیاسی ایران و برزیل خیلی کوتاه اشاره کنید.
ببینید حالا متأسفانه یا خوشبختانه روابط ما با آمریکای لاتین کمی فراز و نشیب داره. ببینید مادامی که منطقه دولت‌های چپگرا یا اصطلاحاً چپ میانه روی کار میان، رابطه ایران با اون کشورهای مقداری افزایش پیدا می‌کنه، اما متأسفانه وقتی به سمت دولت‌های راست و حامی سیاست‌های ایالات متحده در واقع کشورها به این سمت میان، یه مدت رابطه اقتصادی ما دستخوش تغییر میشه. اما برزیل به صورت خاص این اتفاق توش به وجود نمیاد. ببینید ما همون سیر تجاری که با برزیل داشتیم در دولت آقای داسیلوا یا دولت خانم روسف که چپ میانه بودن، تو این دولت آقای بولسونارو که حالا سیاست‌های اعلامیش ضد ایران و سیاست‌های ایران هست، باز هم ما تقریبا 2.3 میلیارد دلار رابطه تجاری داریم و حتی در واقع بانک توسعه برزیل هم وام اختصاص داده به حمایت صادرات کشاورزی از برزیل به ایران، چرا که اینها نمیتونن ما را از دست بدن. یعنی یک رابطه دو طرف است، ما برای امنیت غذاییمون، اونها هم ما بزرگترین شریک تجاریشون در غرب آسیا هستیم. یعنی یک رابطه دو طرفه پایدار که داریم از اقتصادهای مکمل حرف میزنیم. ببینید برزیل به شدت نیازمند اوره، کود اوره و کودهای شیمیایی ایران و پتروشیمی ایرانه. ما هم به شدت نیازمند سویا، ذرت و گوشت برزیلی هستیم. لذا نیازمند یک دکترین در بحث سیاست خارجی و اقتصادی در رابطه ایران و برزیل هستیم که انشالله امیدواریم که در دولت 13 این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. آیه استاد، ولی من اگر بخوام فرمایشات آیه رئیسیان رو جمع‌بندی کنم، کشور برزیل رو حائز اهمیت دونستن از این نظر که به هر حال ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشماری داره. سوال بنده از حضرت عالی اینه که فرصت‌ها و چالش‌های ژئوپلیتیکی منطقه آمریکای لاتین، به خصوص این چند کشوری که الان با هم بحث کردیم، در ایجاد و حفظ تعاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در چه هست؟
بسیار عالی. من اول از همین برزیل آغاز بکنم موضوع رو، بعد در خصوص فضای ژئوپلیتیکی منطقه آمریکای لاتین توضیح بدم. برزیل یک کشوری هستش که خب فرمودند جمعیتش جمعیت قابل توجهی هستش و به غیر از دو کشور با تمام کشورهای آمریکای جنوبی هم مرز هست، خیلی وزن ژئوپلیتیکی بالایی تو منطقه آمریکای لاتین داره. یه نکته که ما خیلی ازش داریم سود می‌بریم و اساساً علت این همراهی اقتصادی ما با برزیل به نسبت کشورهای دیگه توی اون منطقه هم شاملش میشه، بروکرهایی هستن که توی این کشور دارن با ما فعالیت میکنن. برزیل 12 میلیون عرب رو در خودش جا داده، عربی هستن که از منطقه ما حالا به دلایل مختلف طی تقریبا یک قرن و نیم مهاجرت کردن و در برزیل ساکن شدن و صاحب نفوذ هستن، وضعیت اقتصادی خوبی دارن و همین اینها تقریبا بروکرهای خوبی رو تشکیل دادن برای اینکه روابط اقتصادی ما با برزیل رقم بخوره. یه اتفاق خوبی که این وسط رخ داده و ما باید از برزیل روابطمون باهاش الگو برداری بکنیم این هستش که دولت‌های مختلف چه در برزیل و چه در جمهوری اسلامی ایران هموار کننده یه راه بودن برای اینکه شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی بیان وارد فعالیت بشن توی این کشور و این ارتباط اقتصادی رو جوش بزنن. اگر مثلا فعالیت اقتصادی ما با آرژانتین از زمان خانم کرشنر تا الان با افتخیز مواجه بوده یا با بولیوی خیلی تغییرات بالا و پایینی داشته، شاید یکی از دلایلش این باشه که ما بیشتر اونجا خواستیم دولتی وارد بشیم و بخش خصوصیمون وارد فعالیت نشدن یا جذابیت لازم رو واسهشون نداشته. ببینید، صحبت از نیروی کار ارزان در برزیل شد. ما همین نیروی کار ارزان و همین منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز و چه بسا بهترش رو در ونزوئلا هم داریم. اگر مثلا میانگین دریافتی برای یک کارگر توی بولیوی تا 20 دلار باشه، توی ونزوئلا میانگین دریافتی در ماه برای یک کارگر میتونه تا زیر 10 دلار تمام بشه. خب نیروی کار بسیار ارزان توی اون منطقه میشه فراهم کرد و کشت فراسرزمینی رو در کشور ونزوئلا هم میشه ایجاد کرد. اما عمدش این هستش که ما از نگاه دولتی صرف منظورم هستش خارج بشیم و بخش خصوصی رو اونجا راه رو واسهشون باز بکنیم که فعالیت خوبی رو آغاز بکنن. در خصوص ظرفیت‌های خوبی که منطقه آمریکای لاتین داره، من از بحث نفت شروع بکنم، جایی که ما توش صاحب سبک هستیم به نوعی، برای خودمون یک فعالیت خیلی خوبی رو آغاز کردیم، به کشورهای مختلف وابسته نیستیم. این دقیقا نقطه عکسش توی منطقه آمریکای لاتین اتفاق میفته. توی این منطقه ما نقاط نفتخیز بسیار مهمی رو داریم، چه در ونزوئلا، چه در برزیل، در مکزیک و اکوادور، که تماما اینها وابسته هستند، وابستگی بسیار زیادی به چین و ایالات متحده به خصوص دارند. نکتهش اینجاست که الان منطقه آمریکای لاتین به این نتیجه رسیده که وابستگی به هر کدوم از این قدرت‌ها یک پاشنه آشیلی واسهشون محسوب میشه که هر زمان میتونه اینها رو زمین بزنه، به خصوص ونزوئلا. و اینجا جاییه که جمهوری اسلامی ایران میتونه به خوبی حضور پیدا بکنه و از مواد مورد نیاز پالایشگاهی تا قطعات این کشورها رو تأمین بکنه. تا الان هم خدا رو شکر اتفاقات خوبی به خصوص توی ونزوئلا رخ داده، اما این اقدامات باید از فضای هیجانی و ساختارگرایانه یه مقدار فاصله بگیره و نگاه بلند مدت به این روابط دیده بشه. همون میزان که ما فاصله بین آمریکای لاتین تا کشور خودمون رو مثلا با یک پرواز معمولی بین 17 تا 18 ساعت داریم، ما به همون میزان هم باید به روابط اقتصادی با این منطقه بلند مدت نگاه بکنیم. عرض می کردم که این کشورها منابع غنی هیدروکربن ها رو در خودشون جا دادن و نیازمند این هستن که اولا مواد مورد نیاز واسشون تأمین بشه و ثانیا بازاریابیشون در به خصوص شرق آسیا واسشون شکل بگیره. ما مثلا در یک حوزه نفتی در منطقه مالوینات یا فالکلند که تحت حاکمیت مشترک آرژانتین و بریتانیا هستش 60 میلیارد بشکه نفت خام ذخیره داره. این مثلا مقایسه بکنید با بزرگترین حوزه نفتی عربستان که 80 میلیارد بشکه داره، خب یه منبع بسیار مناسبه. یا بخش گازی بولیوی خیلی ظرفیت خوبی داره برای اینکه شرکت‌های ما اونجا فعالیت بکنن. در کنار این معادن بسیار مهم و غنی در منطقه آمریکای لاتین وجود داره که خب خوشبختانه اخیراً هم این شرکت‌های آمریکای لاتینی تونستن ارتباط خوبی رو با جمهوری اسلامی ایران بگیرن، شرکت‌های خصوصی ما اونجا وارد بشن. معادن مهمی از طلا توی منطقه آمریکای لاتین هستش، به خصوص در ونزوئلا و مکزیک. معادن غنی بوکسیت و عناصر دیگه در ونزوئلا هست، لیتیوم در بولیوی و کشورهای مختلف که عموماً این کشورها دارای فناوری لازم هم نیستند. حالا این فناوری رو شما هم توی زیرساخت‌ها میتونید تعمیمش بدین و هم در خصوص نیروی انسانی متخصصی که بتونه اونجا فعالیت بکنه. ما یکی از زمینه‌های دیپلماسی اقتصادیمون برای منطقه آمریکای لاتین میتونه اعزام مهندسان یا اساتید دانشگاهی باشه که روی این فضا کار میکنن. اونجا من دیدم چندین بار در کشورهای مختلف این منطقه هم صحبت بودم با نخبگانشون که در این زمینه ها نیاز به دانش دارن و ما حتی این دانش رو میتونیم به اونها انتقال بدیم، البته با یه ساختار مشخصی که خودمونم از این موضوعات منتفع بشیم.
آیه استاد ولی، در خصوص بحث آخرتون، آیا منظور حضرت عالی از این که ما مهندسان و اساتید دانشگاه رو به کشوری مثل برزیل و کلن آمریکای لاتین اعزام کنیم فقط در خصوص رشته های مهندسی هست یا نه فناوری نانو هم میتونه جز این در واقع اساتیدی که حالا تو زمینه فناوری نانو کار کردن میتونه جز این اساتید باشن؟ به هر حال ما تو زمینه فناوری نانو مزیت نسبی داریم و
همینطوره. بله، من یه چند مورد اخیری که عرض کردم اینا یافته های میدانی خود بنده هستش که حتی این فناوری نانو در بسیاری از موارد تعجب دولتی های این کشورها رو هم برانگیخته. و مثال عرض بکنم، ایران در برخی از شرکت ها تونسته با کشورهایی که روابط سیاسیش هم صفر هستش در این منطقه در خصوص فناوری نانو ارتباط خوبی بگیره. آقای رئیسیان به درستی فرمودن که این منطقه نیاز به کودهای اوره داره و ما تونستیم کودهای برپایی فناوری نانو هم به این منطقه برسونیم. یعنی علاوه بر اینکه محصولات پتروشیمیمون به این منطقه میرسه، از نانوتکنولوژی هم بهره گرفتیم و این کشورها خیلی خوب این رو پذیرا بودن. این اساتیدی که عرض کردم میتونن توی این منطقه فعالیت بکنن معنای عام داره، ولی اون اولویت هم برای این منطقه و هم برای خود ما رشته های فنی مهندسی هستن که میتونن بازدهی زودتری رو نسبت به دیگر رشته ها به ما برسونن. و یعنی در خصوص مسائل فرهنگی، علوم انسانی و دیگر موارد هم ما ارتباطات خیلی خوبی رو، ارتباطات بین دانشگاهی بسیار خوبی رو داشتیم، حتی با کشور مکزیک ارتباطات بسیار قوی ما دانشگاه‌های داخل ایران برقرار کردیم توی حوزه علوم انسانی هم این طرف.
خیلی متشکرم آیه استاد ولی. مدتی از پخش فاصله می‌گیریم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود.